أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين في صفة المتقين: عزوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع. در فرمایشات حضرت امیر المؤمنین در باره صفات متقین در این فراز بودیم در جلسه قبل در خدمتتان که گوشهای ایشان باز است برای شنیدن مطالب نافع سودمند، یعنی طبعا در برابر مطالب لغو و بیهوده اینا گوش نمیگیرند و چشمهای ایشان به طرف حرام باز نمیشود. زیاد عرض کردم بسا تکرار باشه که کمتر از دوستان هستن که مراجعه نکنن نسبت به پریشانی حواس در نماز. یه مرضی است که گرفتار هستیم هممون که واقعا درست از نماز درست نمیتونیم بخونیم که واقعا درش آرامش باشه و دقت باشه نسبت به اذکار نماز و حضرت پروردگار. کمتر کسی هست که سرنخ راز پیدا کرده باشه. سرنخ راز جنجال درونه، یعنی جنجال درون علتش زیاد شنیدن و زیاد دیدن است. و تا هر کدام تکرار باشه، تداعی معانی در روانشناسی یعنی پی در پی آمدن معانی در ذهن انسان که این سه اصل عرض شد داره: یکی تشابه، یکی تضاد، یکی مجاوره. یعنی تشابهش مثل این که فرض کنید بنده دارم تو خیابون راه میرم، میبینم دیگه تابلو مغازه میکنم، میبینم اینجا نوشته مثلا دوزندگی اتحاد، از هایی همطور که رد میشم نگاه کردم از تشابه اتحاد یادم میاد که رفیقی هم ما داشتیم اسمش اتحاد بود مثلا. بعد یادم میاد که یه روزی رفیق به من چی گفت، چی جوابش دادم، با ایچه مسافرت هایی رفتیم، یعنی تا آخر خیابون رفتم همش تو حواسم تو اتحاد بود، حالا در حالی که سرنخ کجا بود؟ سرنخ دیدن همون مغازه. حالا این روش میدم تدایی ما، حالا این مقدماتش هم گاهی اینجا تشابه بود گاه تضاد بود، یعنی تشنتون بود در یه منزل درد دارید گوته یه لیوان آب خنک بهم بده، رفع عرض میکنم با ما آب خنک نداریم، در روتون بست رفت، آنم یادتون میاد به اینکه یه روزی در یه منزل دیگه درد زدید به جای آب براتون شربت بود. این تضاده، یعنی یه بدی که دیدید یاد یه خوب میفتید، یه خوبی که دیدید یاد یه بدی میفتید. و از قدم مجاورت کسی که پهل یه مسئله که پهلون یه مسئله دیگه بوده اولین که دیدید یاد دوم. این سعف باعث میشه که همیشه مغز آدم کار بکنه، همیشه ببافه. این یه کارخانه نساجی عظیمی در درون ماست که مرتب از کار باز نمیماند، مرتب میبافه. از این جهت بهترین علاج این مسئله برای مسئله نماز و تمرکز، هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، اون که این کار ندانست در این کار بماند. باید محرم دل شد. محرم دل شدن یعنی چیشیک بر سر دل دادن که چیزی تو دل نره. راه دل کجاست؟ دو دروازه داره، یکی چشم یکی گوش. خیلی فرمایشات جناب امیرالمومنین تکیه روی این دو حس است که عالم بیرون ما بیشتر به وسیله اسلام سه خیلی کمه، ولی عالم بیرون ما با چشم و گوش به درون میبریم. حرمو عزو ابصارهم عما حرم الله، چششونه در آنجایی که حس میکنن حرام است نگریستن میبندن. و وقفو اسماعهم علی العلم النافع، این گوشار متوقف میکنن کجا؟ کجا که مطلب برایشون سودمند باشه، گفتار به دردشون بخوره، گفتار بیهوده رو گوش نمیگیرن. وقفو از همون توقف، یعنی ببینید استماع غلطه، استماع یعنی طلب گوش گرفتن. یعنی الان به عرایض بنده شما گوش میگیرید اما صدای اتومبیل هم میاد، اصلا توجه به صدای اتومبیل ندارید، یعنی او اشکال داره. که انسان با توجه یک چیزی رو گوش میگیره، ممکنه خیلی صدا باشه، اما شما ارادتون او یک صدا، یکی از شاهکارهای آفرینش انسان. حتی شما در یه ارکستری که فرض بفرمود 5 تا 6 تا آلت موسیقی می نوازن، شما میتونید اراده کنید که فقط صدای فلان موسیقی رو بشنوید، بقیهش نشنوید. از این جهت استماع حرام گناه دارید، یعنی طلب گوش گرفتن فلان موضوع. ولی یکی تو طرف غیبت میکنه اما شما اصلا گوش به حرفش نمیدید، هیچ گناهی ندارد. میخوام عرض کنم سعی کنیم میفرمان چی میفرمان وقفو، یعنی استماع میکنه. چیه استماع؟ وقفو صوتهایی که هست ولی و حرف بهش میزنن گوش نمیگیره، توجهش کلن به مطالب سودمنده. حالا این سودمنده ها وقتی رفت در گوش وارد قلب میشه، وارد روان میشه، دیدها آنچه که دیدید کلن میاد تو روان. حالا آدم تو خلوت نشسته، در موقعی که در اجتماع بود 10 تا چی از طریق گوش رفته، 10 تا چی از طریق چشم رفته. حالا من تنها که نشستم آدم به اون خاطرات میام تون. حالا نمازم که میخوام بخونم همینطور هست. اینه که آدم نمیتونه کور بشه به قول بابا صاحب دست دیده و دل هر دو پریاد، که هرچه دیده کنه دل کنه یاد، به سازم خنجری نیش از پولاد زنم بردیده تا دل گردد آزاد. نه این کار آدم نکنه، اما نمیفرمان گوش نگیر، میفرمان گوش بگیر اما به مطالب ناپه، میفرمان کور نشو نگاه بکن اما نه آنجایی که خدای تعالی حرام فرمود. خود سر مکروهات محل نماز گذار وقتی دقت بفرمود میبینید فلسفش همینه. مثلا چون این کارا دست خود اون هست زود هم میتونیم اجرا کنیم، اما دقت در روان کار مشکلیه. او چیزی که از کردن که راحت داره مثلا جلوه نماز گذار عشق زیروح باشه، یا فرض بفرمود آینه باشه، یا با قاری و چراغ باشه، اینا مکروه در موقع نماز کرد. نتیجه یا در مثلا ورودی باشه که جد در رو طرف قبله مثلا کسی رد بشه آمده شد باشه، اینا که راحت دارد. پس این فلسفه شده فرمود یعنی دا علتش همینه که همین شیعه هست که باعث توجه میشه و انسان از نماز باز میماند. اینه که حد اعلا بشه که انشاءالله نسبت به این موازه در اصلا سلوک یه برنامه هست به نام نگاه بر قدم. یعنی هر چی آدم تو کوچه را میره نگاه جلو پاش بکنه، نگاه این طرف و طرف نکنه، طبعا چیزی نمیبینه دیگه، چه بهتر که واقعا در ذکری هم مشغول باشه. حالا بعد این حالات وقتی دقت بفرمایید در کسانی ایجاد شده که دو نیرو در درونشون جاذبه داشت، یا نیروی محبت یا نیروی ترس. یعنی کلن اگه این دو تو باشه بی اختیار او حالت هست. در نیروی ترس اصلا یه وحشتی انسان داره، اصلا دیگه هیچی رو نمی کنه، حواسش فقط به اون مسئله وحشتی که داره، ترسی که داره. میگن در چندین سال پیشی که انبار مهمات آتش گرفته بود که جوان ها یادشون نیست و سال 40-50 سال گذشته، میگن نزدیکای دریاچه ماهالو یه خانواده فرار کرده بودن، نمیدونستن چه خبر شده، خیالشون شهر آتش بود. یه خانواده از میکنم بچه بغلشی که از تو قنداقه برداشته آوازه، وقتی آوازه دیده متکای بچه رو به جای بچه رو بود، دریاچه ماهالو اونجا فهمیده. ببینید این ترسه، ترس و اندازه بهش غلبه کرده که بچهش با متکو عوض کرده. حالا در عشق خیلی از این اثرش بیشتره و در تمرکزه، یه موضوعی که شما واقعا در این تمرکز دارید. میگن یکی از مخترعین در تحقیقات آزمایشگاهیش کوبید کوبید که نر نمیشه تو هاون آزمایشگاه، بعد نگاه که به جای اون دارو ساعتش انداخته و کوبیده. ببینید که حالا اینقدر تو فکر اون نتیجه آزمایشش بودی که اصلا حواسش نبودی که این مواد داری میریزه تو هاون یا ساعت میریزه. ابو حفص حداد نیشابوری که از عرفاس شاگرد ابوالقاسم خوشهریه، ایشون ابوالقاسم خوشهری میگه ای اول به شغل آهنگری مشغول بود، ولی من شنیدم که انقدر ذکرش غلبه کرده که یه روزی به جای انبار دست گرفت تو کوره آتشی در برده و دستش سوخته سخت. بهش گفتم دیگه از این تاریخ تا حق نداری که مشغول شد به آهنگری بشی و شغلش تاریخ بدم. این تمرکزه، تمرکز با محبت. وقتی محبت آمد خودتونم از یه شواها کردی که واقعا وقتی حواستون یه جوری هست یه جوری دیگر ندی. بیگم پدر مجنون خیلی ناراحت بود که بچهش دیوانه عشق شده، سر به بیابون گذاشت. به پادشاه حکمان زمان خبر رسید که این پدر خیلی رنج. خب بیارش برش دار بیارش، من میدونم چجوری علاجش کنم. حاکم پادشاه رب مجنون وردش آورد. بهش گفت پسر من شنیدم این دختری رو که تو دوست میداری یه دختر مخفیافه هم هست، ایش معنی داره. شما همراه من بیا بردش تو حرم سرای خودش که زنان زیباروی مفصل اونجا بود و نگاه اینا بکن. خب گردانش منش گردان. خب حالا واقعا دیگه لیلی رو دوست میداری؟ خب من چیزی ندیدم، هیچی ندیدم. خب چی هیچی ندید؟ دفعه این همه دختر و زن تو هیچ کس ندیدی؟ خب ندیدم، به خدا قسم هیچ کس ندید. خب چطور؟ خب لیلی یه شمشیر بالای سر من گذاشته و همیشه نگه داشت و من همیشه او رو میبینم که این شمشیر بالای سر من نگه داشت و به من داره میگه اگر یک لحظه نگاه دیگری بکنی شمشیر تو سرت فرود میاد و از این جهت من نمیتونم نگاه دیگری بکنم. ببینید کار عشقه، این واقعیت عشقه. این ایره ببریتش تو عرفان فرمایش جناب امیر المومنین ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و فیه و بعده. من هیچی نمیدینم، همون چیزی که مجنون گفت جناب امیر المومنین، من هیچی نمیدینم تو دنیا الا هر چی میبینم خدا رو قبلش میبینم و او خدا رو میبینم بعد او هم خدا رو میبینم. یعنی به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر چه بنگرم کوه و در و دشت نشون از قامت زیبا تو بینم. این از چه افتادم اوج معرفت که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به نگر که تا چه حد است مقام آدمیت. حالا کجا نهر کردم رسیدن وصول به اینا یه مقامیست یا حالیست دست من و شما نیست، باید خدا عنایت بفرماید. اما کمک کنیم که این پریشانی از دلمون بره. عرض کردم حتی اصلا کمک در حرام که می فرمان اما حرم الله، اون چیزی که برش حرامه. حالا زیر حرام لقبه، یعنی یه وقت که شما غیبت دارم برات می کنم خوری را صرف نظر تو حرفش حرف بیا آقا غیبت نکن، یه نظر یه حرف دیگه در میاد، یه نظر هیچ کدومش نتونستم کشم. میفرمان غیبت کننده و شنونده دوتاش از نظر گناه یکسان. حالا نمیتونم بلندش. حالا یه وقتی از نخیر، حالا غیبت واقعا کمتره. نوعاً میبینید حرفایی که یک سر سوزن نمیارده، یه قاض نمیارده. کار مجالس ما نوعاً پر از یه حرف هاست. یعنی به جای یه حرف هاست گوش نگیرم. گوش نگیرم و به جاش سعی کنم تو مجالس انشاءالله تشریف میدارید مجالس تحت اختیار خودتون بگیرید، یعنی مطلبی رو خودتون شروع کنید که دنبال مطلب شما بیاد، حدیثی، آیهی، موضوع اخلاقی که مجلس کنترلش دست شما باشه. حرفای لغو و بیهوده و حالا فرمان علم نافه. یعنی خیلی عرض کردم او جلسه ما همه علومی نمیتونیم داشته باشیم، همه علمی همه تخصصی دورو کسی نمیتونه، امکان نداره. برم دنبال کدوم علم؟ آن علمی مطالعه کتاب میفرمون کدوم کتاب؟ او کتابی که واقعا من به خدا نزدیک بکنه، او کتابی که علم نافع باشه درش و اون چی هم که در حدیث هست العلم فریضتون علا کل مسلمین و مسلمه، علم واجب است بر هر زن و مرد مسلمانی. همه گفتن مراد از علم واجب علم معرفت الله، علم توحید و علم دنیا و آخرت. کاش از غیر از تو آگه می نبودی جان من، خو خود ندانستی به جز تو جان معنی دان من، هر که بینم غیر رویت نور چشمم گم شود، هر کسی را رحمت ای پرده مژگان من. اگر واقعا مژگان می افتاد رو هم بسیار خاطرات از ذهن می رفت. جز در آنجا که عرض کردم نیاز هست، جز در آنجا که سودی درش باشد. چقدر از عمر صرف ادهش اصلا مطالعه نمی‌کنم، چقدر از عمر صرف مطالعاتی می‌کنن که مثلا یک قاز ارزش چشم به کار برده و عمر رو ضایع کرده، یک کتاب مثلا مجلدی که خونده فشار جد اما چیه یه رمان خونده. از ایشون بپرسید که آقا بعد از خوندن اینا چی به معلومات اضافه علاقه، یک کتاب خونده که اصلا به درد نه دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره. از این کتاب ها خیلی هست. یه عمر و این چشمی که الان ضایع میشه، الحمدلله کتب خوب الان خیلی داریم، خیلی منتشر میشه. واقعا حضراتی از بزرگان در همین از کتاب هایی که نوشتن اصلا قابل مقایسه با گذشتگان نیست، اما متاسفانه میبینید خریدار کمه. به یکی از کتابخانه ها گفتم از این کتاب ها بگذار، گفت توی محله که من هستم از این کتاب ها کسی نمیخواره. حال مرادم کتاب دینی بود، یعنی واقعا یک گروه از مردم هستن همه عاشق همون کتب هستن، کتبی که هیچ سودی براشون نداره. تو مطالعات بسیار دقت بفرمود و انشاءالله اهل مطالعه بشید. بزرگانی که هیچ دسترسی بهشون نداریم، خیلی ها میگن آن نداریم، حالا عارفی نداریم تو شیراز. من میخواد عارف داشته باشید. عارف قیل است که کتاب داشتی، کتاب عارف بخون، گویی به حقیش نشستی ازش داری الان استفاده. حتی من یقین دارم واقعا از کتاب بزرگان استفاده کردن از بهتر از خودشان. این عارف فرض کنید امام خمینی شما میدیدید تشریف میبردید خدمت ایشون، خیلی از شهرها بلند میشدن با چه گرفتاری از میکنم راه پیدا میکردن به محضر ایشون. ایشون گاهی سر دقیقه حرف میزدن، گاهی هم اصلا حرف حال حرفتن نبود میرفتن. حالا اگه شما کتاب ایشون رو بگذاری جلوتون بخونید، باطن وجود ایشون داره با شما حرف میزن. کلن از کردم جبران عدم دسترسی به بزرگان و انشاءالله با کتاب که علم نافع میفرمان همین هست. حالا چقدر خوبه که انسان واقعا کتابی هم که میخونه، خب چون از در کتاب عرفانی سطحش بالاست، نوعا اونجایی که واقعا خیلی از دوستان این کار میکنن رابطاشتی ضربه در چیزی میزنن، یه تکیشی که نمیفهمم میام سوال میکنم. کتابا نفت شدم مجموعه این کتاب وقتی شما خوندید سطح معروفتون سطح معلوماتتون رسید به همون نویسندش، همچینی که میخواست بگه به شما گفت و شما هم انشاءالله فهمیدید. حالا عکسش از کردم من بیام فرض کنید این چشم ببرید رو بعضی از فیلم های سینمایی، بعضی از این فیلم های تلویزیونی که خب خیلیش حداقل اگر واقعا گناه نداشته باشی لقبه نسخربازی ها این بخواستن کمدی درست کنن، یکی سرخاب سپیدت میکنه، یکی ابرو میکشه، یکی سیبیل میکشه، یکی کالای پرنگی میذاره، حرکت زشتی خنکی لوسبازی. حالا یه دیم جل عمر میسایه بکنم با چیچی یک ساعتی که تو میتونستی به یاد و خدا باشی، به چهار تا کلمه یاد بگیری، چهار تا مطلب و معرفت الهی رو انسان در قلبش جای بده. حالا دلم خوش بوده که یه لبخندی به فلان فیلم زدم، یه سر سردم تصور بکنم. خیلی واقعا شاید تو زحیت از این برنامه ها یه برنامه خوبی باشه. خوشبختانه برنامه او جلسه هم عرض کردم انشاءالله بگیرید، برنامه مال معارف قم که رو موج اف ام پخش میشه از رادیو. عزیزانی که سر کار هستن صبح هست گاهی سخنان واقعا جالبی، برنامه های جالبی هست، ولو مغازه تشریف دارید ولو کار دارید میکنید، این روشن کنید انشاءالله به دردتون میکنه. خرقه با بیگانه داری تا بدوزد رخنه هاش، ای توپو بر آن رفوگر رخنه ها صدگانه شد، خانه با دشمن سپردی تا برو بد زن قبا، نش همی روبید و آنجا مند و صاحب خانه شد. میدونید ارزا کمتر مستأجری رو قبول میکنن حضرات. چرا این کار نمیکنه؟ میگه ای اومد بلند کردنش کار مشکلیه. که حالا علتی که اتاق و منزلمون و علتی که خونمون رو دوست میده. اما بالاترین خانه قلبتونه. نگذارید همه چیز وارد قلب بشه. خانه را بیگانه دادی تا برو بد رخنهاش. نه که همی روبید و آنجا ماند و صاحب خانه شد. خیلی چیا تو گوش رفته که دیگه بیرون نمیاد. خیلی چیا از طریق چشم در دل رفته که دیگر هرگز خاطرش محو نمیشه. حالا عرض کردم کلن مستحبات هیچ یه کاری بکنیم که از حرام انشاءالله جان خودمون در امان قرار میدیم. و خذوا ابصارکم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع. چشم از حرام بدوزیم. تو همین هفته تو روزنامه خبر دو خبر دیدم که واقعا یکیش همه امروز بود. شاید عزیزانم بیدم تو هم چند روز یکیشی بود که یکی رو اعدام کردن. علت اعدامیه که زن رفیقش دوست میداشته. رفیقش هم یه دختر داشت. ایشون درک کرده که رفیق رفته مسافره، آمده با یه شیشه بنزین تو خانه یه طرف خواسته تجاوز کنه به زن، موافقت نشده، مقاومت کرده زن نجیب محترم. اگه برم ایشون دخترم اومده میدان علیه ایشون بنزین ریخته رو دوتا آتیش داده. حالا همسایه ها ریختن طرف گرفتن، زن بالاخره مجروح و جان به در برده، اما دختر از بین رفته، سوخته از بین رفته. ایشو روزمه خبر نمیشته حالا نمیشته بود اعدام شد. خوشبختانه زودم اعدام شد. ببینید حالا یه صحنه، یه صحنه تو روزنامه امروز دیدم که پسری رفت خواستگاری دختری، دختر موافقت نکردن. امروز تو خیابون اسید ریخته رو دختر، سرتا پا دختر زخمی کرد. ببینید حالا این دوتاره که عرض کردم در ظرف همین دو سه روز به شهر خودمون اتفاق افتاد. هزاران از این خبرها هست. ببینید سرنخ این مسائل چیه؟ یعنی اگه تو رفیق نامحرمت نمی بردی پهلو زنت بشونی با هم حرف بزنی، هیچ وقت عاشق زنت نمیشد. اگه او نادون احمق در یک چنین جلسه نگاه نمی که توجه نداشت، گرفتار مسئله بعدی نمیشد، گرفتار قتل نمیشد. پسر تو ای تو خیابون دخترها رو نگاه نکنی به یه همچی بلایی گرفتار نمیشی. دختر تام ای خودت نشون ندی زخمی نمیشی، کشته نمیشی. حالا باور بفرمود نیمی از جنایاتی که در شهرمون اتفاق میفته وقتی سرنخ پیدا کنید میبینه ایداد میدا سرنخ نگاه کردن بوده. نگاه کردنی که خدای تعالی فرمود نگاه نکنید. و متاسفانه بعضی ها تصور کردن که آیی و از این متجدد هایی که الحمدلله توی جلسات نمیان کاری هم ما به اونا نداریم. اینا زندان زنه. نه والله بالله، این حفظ زنه، چادر حجاب حفظ زنه، نه زندان زن. احترام زنه، نگاهداری زنه. شما بهترین گوهرتونه تو صندوق خونه پنهان میکنید، لای هزار لفافه میپیچیدش، اما گل باختتون همیشه سربازه. یه احترام به شخصیت زنی که محجوب باش، در حجاب باش. و بعضی بی خبران هم که اصلا میگم اصلا همچی چیزی تو قرآن نیست. حتی یه حسن صدقی هم از که جز نویسندگان این زمان شاه عرض میکنم کتاب راجل زن نوشته، اصلا مرد که احمقه جز از کلم نویسندگان هم هست. حضرت نویسندم حجاب در اسلام نیست و این من در آورد از دوره ساسانیان غیر زاده. آیاتی که مربوط به حجاب است هم در سوره احزاب هم در سوره نوره. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مردان اهل ایمان که چشمهای خود را بپوشند و یحفظوا فروجهم، دامنهای خود را پاک نگه دارند ذالک ازکا لهم، این برای پاکیشون بهتره. یعنی چی؟ یعنی اگر بنده نگاه کردم از پاکی میام بیرون. عرض کردم نگاه گناه صغیره است، اما همین صغیر رو دنبالش میکشه به کبیره. فقط پناه بر خدا بکشه به قهر. خیلی ها بودن که در اثر عشق رفتن کشتن طرف. ذالک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ببینید از کردم تو آیات دقت بفرمایید خدا با چه اسمی آخر آیه وارد میشه. اینجا خدای تعالی با اسم خبیر وارد. او بل خبیر، یعنی نمیخوای نگاه ای برای او برد بکنی کسی نبینته. الله به عملت خبیر و داناست. خبیر به ما کان و یصنعون، با اون عملی که دارید انجام میدید زیرچشی نگاه کردم من که سرم همون زیرچشی برم خدا دید. بدون که خدای تعالی نسبت به تمام شؤون واقف هست، آگاه هست. گفتم یه جوی رد شدم صبح‌های جمعه اینم خیلی خبرها هست، ماشین خیلی بایستده. بدون چه خبره؟ گفتم یه خانواده. گفتم چه که برنامه شون چیه؟ مثل که خیلی از صبح زودم میان. گفتن ها جلساتی از ساعت کردم دعایی میخونن و غیرزاله. بعد یکی از خواهران آشنا بود، گفتم شما رفتی با هاشون؟ نزدیک همونجا بود. با ها من رفتم. گفتم چی بود؟ گفت دعا میخوندن. بعد زنا هجوم میبردن خدمت مرشد، همه حاجت داشتن. مرشد یکی یکی دست میزش بود سینه زنا، یه دعایی میخوند، گفت برو حاجتت برآورده شد. خوب دقت بفرمون، یعنی حالا تو شهر مسلمونا، حالا یعنی اینا میخوان ثواب بکنن؟ چی حق به تو میده که دست بذاری رو سینه زن نامحرم؟ این کجاش اسلامیه؟ یعنی کلا عرض کردم وقتی که ریختن بعد از قتل عثمان به حضرت امیرالمومنین بیعت کنن که ایشون از منزل کشیدن بیرون با صدمه ایشون نمیامد، بالاخره راضی شدن با شرایط خطبه ای و راضی شد. یکی یکی مردم میمدن دست میذاشتم تو دست جناب امیرالمومنین، مطلب بیعت ادا میکردن، یه نوع تعهد. زنام هجوم آوردن، حضرت فرمودن برید اصلا زنی در این مجلس نباشه. سه روز اول برای مردان، سه روز بعد برای زنا تشریف بیارن برای بیعت. زنا رفتن بیرون، حضرت امیرالمومنین یکی یکی حضرات میمدن دست میذاشتن تو دست امیرالمومنین میرفتن تا نوبت زنا شد. زنان تصور کردن برنامه شون همین گونه است. وقتی آمدن میان حضرت علی نیست، آقا علی قول داده بود ما همه اومدیم بیعت کنیم. فرمودن علی پشت او پرده نشسته. برید اونجا یه تشت آبی جناب امیرالمومنین گذاشته، نصفی تشت این بره نصفی تشت او بره پردن. حضرت علی فرمودن هر خانمی که میخواد با من بیعت کنه دستش رو بذار توی آب، که اتصال دست ما با آب باشه. ای بابا علیه، ای کسیه که از خدا میترسه، ای کسیه که دین سقوط درش نیست، دین نگاه شهوت آمیز، اما از خدا میترسه. تو چه حق داری دست بذاری به سینه زن مردم؟ به عنوان مرشد هم هستی. ها از خبرها هست. حالا اون شهر سردم حدیث هست، دستی که به نامحرم داده شد در مصافحه حتما آتش لمس میکنه. خیلی خانم ها دست میدن به نامحرم، شوهرش دست میده، رفیق شوهرش اومده، خانم هم دست میده، در انتظار آتش باش. مسئله اصلا هم حساسه، کسی تصور نکنه یه چی کوچیکیه. آیه خدای تعالی فرمود قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، بپوشن چشمان خودش، یحفظوا فروجهم، دامنها رو پاک نگه بدارن، ذالک ازکا لهم، این پاکتر است برای تزکیه ایشان، ان الله خبیر بما یصنعون. آیه 31 سوره نور. برای خواهران قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو به زنان مؤمن که خود را فرو پوشند از چشمها، یعنی خودشون در معرض دید قرار ندن، و یحفظن فروجهن، دامنهای خیش را پاک نگه دارند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، نکنه زینتهای خودشون نشون بدن الا آن چیزی که بل اجبار ظاهر شد. حالا اوره فقها ها گفتن آن چیزی که بل اجبار ظاهر شد یعنی فقط قرص صورت و تفین، تا یه اندازه که الان هم در جمهوری اسلامی مطرح است قرص صورت، اون به شکلی که صورت آرایش نداشته باشه او رو اشکال نگرفتن. اما با آقایون گفتن تا میتونید میگوی همین قرص صورت هم نفرمون الا ما ظهر منها، ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن، مخصوصا سینه های خود را پنهان بدارن، یعنی مقنعه لباس پارچه رو سینه شون باز نباشه. ولا یبدین زینتهن الا، زینت خود را نشان ندهن آشکار نکنن الا پشت سرش محارمه، الا شوهرشون پسرشون داییشون عموشون اینا که محارمن اشکال نداره. این دو گروه خب الحمدلله نیست، حالا او به حجاب زمان طاغوت نیست، اما بعد حجاب خیلی، یعنی به یقین اگر واقعا نمی ترسیدن از دستگاه، خیلی ها همین روسری هم که وسط سرشون قرار گرفته نیمه موهاشون بیرونه بیشتر از اینا بیرون بود، اما متاسفانه وقتی از خدا نترسید که از بنده خدا هم نمی ترسد. کلا نهاز کردم دقت بفرمایید، یک گروه خوب حجاب نگه می دارن، اون گروهی که اصلا حجاب نمی خواد داشته باشه اونا نوعا پیرزن ها هست. خیلی منظره دیدید یه دختر داره و یه عروس داره، این رو آرایشش کرده انداخته که جلو با هزار عرض کردم از ناجور، اما یه چش خودش گذاشته بیرون کلن خدا رو یه اصلا تو چادر تو بردار، تو اصلا حجاب نداری، این چادر رو بردار بین سر دختره. آیه دقت بفرمایید، آیه هم در سوره نوره، ول قواعد من النساء، زنان بازنشسته که خب معمولا بعد از پنجاه هست، التی لا یرجون نکاهم، اینایی که دیگه امید به شوهر کردن ندارم، فلیس علیهن جناحون ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات لزینتهن، باشی نیست اینا از چادرشون بردارن بی اجاب بیان تو کوچه، به شرطی که دیگه همون خانم ها 60-70 ساله هم آرایش نکنه، عادی تشریف بیاره تو کوچه هیچ اشکالی نداره. حالا آقای عرض کردم علامه طباطبایی ذیل همین آیه میفرمان به شرطی که بدونی که واقعا دیگه خواستگاری نداره طالبی نداره. این عرض کردم اگه بدون آرایش بیاد هیچ اشکالی نداره، متاسفانه هست که حجاب هست رو سر همین ها هست، یعنی کلا اینا خیلی خودشون میپوشونن که نباید بپوشونن، او جوانو باید بپوشونه که متاسفانه کمتر میپوشانن. حالا کلا عرض کردم هم ما وظیفه داریم نگاه نکنیم، هم خواهران عزیز وظیفه دارن، و حالا میدونید بعضی وقت که یه گناهی درش یه سودیه یه لذتیه، نه خواهر خودش به نامحرم نشان بده سودی لذتی درش هست، نه مردی جزی که عرض کردم پریشانی هست گناه هست تغییر در حال کشترش هم عرض کردم، میبینید میخواد نماز بکنه بدترین خاطرات میاد جلو نمازش، بدترین بوتها ظاهر میشه، خناه بر خدا اینم میشه کپ اینم میشه شر. ببینید آنچه که ما میگیم او هرچی جلوتون هست به همو میگید تو نمازا و تو ذکر فرق نمیکن، یاکن آن بود و یاکن هستن، تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو استنداد میکنم. من دارم اینو میگم اما خدای نکرده الان که دارم اینو میگم در حال نماز یه صورت بیگانه جلومه تو حواسم تو اوه، اینو میگم یعنی کلن حواستون باشه از چی تو نماز میگید خطابتون با آن است که در حضورش هستید. الان من در حضورم یه قیافه نامحرمیه، ایاکن عبود و ایاکن هستن، ای دارید به اون میگید تو ذکرم همینطوره. پناه بر خدا بزرگ میبینید او چیزیه که خدای تعالی از هر گناهی براتون بدتر میدونه، او گناه شرک است که ان الله ان الله لا یغفر الشرک، یکی رو نمیامرز. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بقیه گناهان از برای هر کی بخواد میامرز، اما شرک نمیامرز. حالا شرک بنابر خدا دو گونه است، یکی شرک جلی که یکی دیگه خدا نیست است. یک شرک خفی که دامن هممون رو آلوده میکنه، یه نوعش همینه که من دارم با خدا حرف میزنم اما حقیقت چیه که با یه چی دیگه همین. حالا بایدم با پوله، ایاکن عبده و ایاکن هسته. اگه چکم امرو با خورده ماز بخونم به کافر چکم هم تو جلوم هست، چه جوری برم اینو وصولش کنم، کجا دادگستری برم. ایاکن عبده و ایاکن هسته. از تو ای چک طلب رحمت میکنم، تنها تو رو میپرست کنم. یعنی ببینید واقعا اول تا آخر نماز الله اکبر به چی میگم، ایاک نعبد و ایاک نستعین به چی میگم. اینا هست که انشاءالله در بعد تزکیه جانتون خیلی ارزش داری از کار. و آنجا که تزکیه نشده، نه نمازم نماز است، نه ذکرم ذکر است، نه عبادتم. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشی. کشکی سنم بود، اسنام است. هزار سنم تو جان منه. حالا وسط اینا میخوام نمازم بخونم. امید که خدای تعالی از قدم سرنخاش بگید تو همو چی هست. همونطور که هر عبادتی راهنمایی میکنه که تون به یه عبادت دیگه، هر عمل خوبی راهتون میده به یه عمل دیگه. پناه بر خدا، هر گناهی هم هدایتتون میکنه به یه گناه دیگه. یه حرف شیطون رو پذیرفتم میگه آفرین، دومی رو بپذیر، دومی رو پذیرفتم میگه آفرین، سومی رو بپذیر. نگاه میکنم میبینم قبر به هم باز کرد، من بردم تو قبر، اصلا هیچ سرمایه ایم در این راهی که در پیش دارم ندارم. امید که خدای تعالی همه ما را از غفلت بیدار کنیم، دلهای ما را محل نور انوار معرفت و توحید خودش قرار بده. از هر گناهی که جان ما را تیره میکنه، ما را در امان حفظ خودش قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.